الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما برية الله في الأرضين. فاللعنت على اعدائهم اجمعان. خیلی متشکرم. و من الناس من یشتری لهو الحدید لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستكبرن كألم يسمعها كأن في أذنيه وغرا فبشره بعذاب أليم. بحث در این آیه مبارکه بود که انسان اهل لهو و اهل بازیگری، او در مقام برخورد با آیات خداوند ذوالجلال که برای هدایت و برای سیر استکمالی او این آیات در مسیرش قرار میگیره، این رو خداوند ذوالجلال آنجا بفرمید. این رو خداوند ذوالجلال جل عظمتو بر اساس قاعده لطف برای خودش از شؤون الوهیت و ربوبیت میدانه که بنابر قاعده لطف این رو خداوند متعال به عهده خودش میدانه که بنده را هدایت کنه، فلذا او را با مورد هدایت روبرو میکنه. میفرماید اون کسانی که اینها از مورد هدایت استفاده میکنن اینها به سربلندی میرسن، اونها که استفاده نمیکنن ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، یعنی این ذکر آمد سراغ اینها، فاعلش اون ذکره، بعد ذکر آمد سراغ اینها، یعنی شأن هدایت را خداوند ذوالجلال خودش به عهده گرفته برای خودش، وظیفه خودش میداند که خلق را به هدایت اهتدا کند. و در این آیه مبارک هم باز دارد همین را میفرماید که بعد و اذا تتلا علیه آیاتنا، حالا اینجا به صورت مجهول دارد میفرماید، این صیغه مجهول هم گاهی برای تفخیمه، بل گاهی برای توقیر و تعظیمه، یعنی اون شأن به قدری رفیع است که دیگه ذکر فاعل نمیشود. اذا تتلا علیه آیاتنا، اونگاه که بر اینان آیات ما تلاوت میشود، نه یعنی به این بر این آیات قرآن صرفاً باشه، اینم هست، اینم یکی از آیاته، یعنی هر آیه ای از آیات که شایسته توجه هست، شایسته بر تأمل و تدبر هست، یکیش هم این تلاوت قرآنه. و اعلام می فرمد که بله اولم یتفکرو فی انفسه، آیا اینها فکر نمی کنن در درون خودشان؟ این هم خودش از همون آیات بزرگ الهیه است. بله. و انتل کتاب المبین الذی به احرفهی یظهر المزمرو، اون کتاب مبین الهی که به حروف اون کتاب اون پوشیدگی های عالم به ظهور می رسد، ای انسان تو هستی. خود انسان کتاب تکوینیه، بل خلقت و آفرینشه، و اسماء الهی هم در این انسان میتواند به منصه ظهور برسه. فرضا خود انسان هم سنوریهم آیاتنا فی الافاق، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، باز در جایی که میفرماید بله و فی انفسکم، در خود شما ها، خود درون انسان هم برای خودش آیه است، خود درونش. این که انسان سر هر کسی را که کلا بذارد سر خودش را نمیتوند کلا بذاره. و کل انسان علا نفسهی و سیرتون ولو الغام حاضره، خودش میدانه که چه کار است، خودش میفهمد چه کار است. این شأنی از همون شؤون تلاوت آیات است بر او که خدا دارد این کتاب آفرینش خودش را به خودش میخوانه که ای بشر تو فطرتن خدا خواهی، ای انسان تو فطرتن کمال طلبی، ای آدم تو فطرتن در پی رسیدن به مکارمی. اینها رو هر انسانی میفهمد، اما به یه جهاتی ازش اعراض میکند، افسوس که گوهر نفس نفیس از کف دادی به متاع خسیس، از یوسف حسن گذشته به هیچ، با گرگ هوا همراز و انیس. بستی ز بساط سلیمان چشم، با دیو طبیعت گشت جدیس. دردی که تو راست دوا نکند صد جالینوس و ارسطالیس. از بحث و نظر سودی نبری هرچند کنی عمری تدریس. با صدق و صفا پیوند بکن، زن تیشه به بیخ و بن تلبیس. از مفتقر این رقم کافی بر لوح دل صافی بنویس. میفهمه خدا آدم که چه کار است. این هم خودش از مصادیق اون تلاوت آیات. اما بله، در آیه مبارکه ظهور دارد در تلاوت قرآن. و ازا تطلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن، پشت میکنه از باب استکبار، که استکبار هم منشأش نادانی است هم غایتش نادانیه. این که گمان کند زیشن شده است، این بر اثر نادانیه. این که بنابر این گمان دیگه سراغ استکمال نروه، باز اینم نادانیه، میماند در همون حقارت خودش. کأن لم یسمعها، کأن لم یسمعها، یعنی ما او رو در مقام اسماء لازمه قرار میدهیم، نه این که او نشنیده، او رو که باید بشنوه ما به او شنوانیدیم. اقرأ بسم ربک، اقرأ همچه بخوان که او کاملا بفهمد، قرأ بشود بر تو کلش. اقرأ بسم ربک، خداوند متعال اون شأن رسانندگی را دارد به انجام میرساند، یعنی اون چه که لازمه بله رسانیدن است این را دارد خداوند ذوالجلال به انجام میرساند، کم و کاستی ندارد درش. نه این که او نشنیده، که ان لم یسمعها، شنیده اما داره خودش را میزند به نشنیده، خودش را میزند. اینجا نکته خیلی مهم و اساسی است، یعنی همونهایی هم که دارن اینها رد میکنن آیات الهی را، اینها شنیدند و دارن رد میکنن، اینها شنیدند اما خود را زدن به نشنیدن. کأن فی اذنیه، انسان دو تا اذن داره، یه اذن دارد برای دنیایش، یه اذن دارد برای آخرتش. اذنه، دو تا اذن داره، یک گوش برای شنیدن امور دنیاست، اگر این دنیا خراب بشه و اون مزرعه آخرت آدم هم چه بسا خراب میشه. این که در ساحت دیانت، در احکام دینی، در فرمایشات بر خداوند ذوالجلال این شأن ظهور دارد. ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره دنیای تو فراموش نکن. یعنی این که هر کسی از این دنیا هم بهره داره. وابتغ فیما آتاک الله من الدار الاخره، آتاک الله الدار الاخره، ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره دنیایی تو فراموش نکن. یک گوش مال شنیدن بهره های دنیاییه. اگر کسی فرض بفرمایید این به آخرت ایمان نداشت یا آخرت نخواست، اما به دنیای قرآن گوش کرد، اون هم برای این که این دنیایش خوب بشه، باز میشه این دنیایش هم خوب میشه. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و ما لنا فی الاخرت من خلاق. یه دستن میگن خدایا به ما، بله ای خدا به ما یه دنیای خوبی بده. اگه رضا خان به دین گوش میکرد، اونم فقط برای دنیاش نه برای آخرتش، او رو به این خفت از ایران نمی بردن، با این توسری رو از ایران نمی بردن، با دین همراهی میکن، اونم فقط برای دنیاش. ولذا این کسانی که اینها اهل نفاقن، اما این نفاق را دارن برای دنیاشون به کار میبرن. بعضی ها هستن تو بازار، تو مسجد گاهی دیده میشه، اینا شاید خیلی به آخرت ایمان نداشته باشن، اما برای دنیاشون اینا یه حفظ ظاهری میکنن. چون این کار را دارن برای دنیاشون میکنن، یه عزت دنیایی داره، یه عزت دنیایی، یه سربلندی این دنیا را داره. تو این دنیا ذلیل نمیشن، خار نمیشن. شرع مقدس این طوریه، کسی که برای دنیاشن به ساحت شریعت رو بکنن، برای دنیاش این ضرر نمیبینه، یعنی به نسبت دنیاش صدمه نمیبینه. این یکیش. بعد در قرآن میفرماید اون کسانی که فقط پی دنیا هستن، یعنی از راه شر پی دنیا هستن، اولئک لهم نصیب مما کسبوا، به بهره ای میرسن. این نه از باب شرافت دنیاست، این از باب شرافت دیانته و از باب اون، بله، اون ضمانتی که دیانت کرده برای دو جنبه دنیا و آخرت. این کسانی که به ظاهر شریعت هم گوش نمیدهند و این گوش جنبه دنیاشون رو هم کر کردن، اینها خودشونو از این نعمت هم محروم داشتن. یه کسی ازدواج میکنه، خیلی هم حالا ایمان نداره، خوب نیست اینطوری ها، اما خیلی ایمان نداره، اما برای این که بعد دنیاش بگذره، در مورد زنداری، خانداری، بچه داری، بله، معاشرت با خانواده به احکام دینی عمل میکنه، این آدم موفق میشه در زندگیش. یعنی شرع مقدس تا این اندازه لوازم کمال را برای انسان ذکر کرده، چه لوازم دنیایی چه لوازم اخروی. و من اعرض عن ذکری ربطی نداره الان به عرض ماها. فإن له معيشة ضنكا و نخرجه يوم القيامة أعمى. معیشت زنکا، این ایشه معنویه، یعنی در باطن خودش، در درون خودش اون زنک را حس میکنه، اون سختی را حس میکنه، اون تنگی را حس میکنه، در قرآن می‌فرمایند که اون کسی که به خدا شرک می‌ورزد مثل کسی است که از آسمان پرت شده، یا مثل کسی است که یسعد الی السما، مثل کسی که او را می‌برند تو آسمان بالا سینه‌اش تحت فشار قرار می‌گیره. التفات کنید به بس، ما نگفتیم کسی که برای دنیا به احکام شریعت عمل میکنه این آدم در معنویت، در اون سلامت روح و روان سالمه، این را نگفتیم. گفتیم در زندگی دنیایش عزیزه، در زندگی دنیایش سربلند. اما خب بله، اون کسی که به دین پایبند نیست و معتقد نیست، این از حیث روحی در فشاره، از حیث معیشت معنوی در فشاره، بلکه از اون جهت که در نظر او موضوع آخرت محقق نیست و دنیا در نظر او بزرگ آمده، وقتی که درش این دنیا بزرگ آمد، این هرچی هم تلاش بکند از این دنیا کم بهش میرسد، لذالک هرچی زیاد هم در اختیارش باشد باز این را تنگ میبیند، باز این را کم میبیند، چون او به سرای دیگری معتقد نیست. اون بحث دیگریه، بحث دیگری. بله، محل استدراجه. ذره 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 میره پایین، ذره 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 میره پایین. بله. بل کأن فی ادنیه وقرا، گویا، کأن گویا، مثل اینکه گویا، ما تو فارسی میگیم گویا، گویا در دو گوشش سنگینی است، یک گوش گوش دنیا، یک گوش گوش آخرت، دو تا گوش. این در روایت هم داره، میفرماید که یکی از حکمت هایی که خداوند متعال به انسان دو تا گوش داده، این که با یک گوش منافع دنیاشو گوش بدن، با یک گوش منافع آخرتش رو گوش بدن، چون شارع مقدس فرمایشش متکفل دنیای انسان هم هست، دنیای خوب متکفل این هم هست. فلذا می فرماید مثل کسی است، این استکبار که می کند مثل کسی است که در دو گوشش سنگینی است، چون وقتی استکبار کرد و گویا نشنید، نه جنبه دیگه دنیاییشو بهش اهمیت میده، نه جنبه آخرتش رو اهمیت میده. این خاصیت استکباره. حالا ما گوش میده، دارن میگن گوش میده، نمیخوادم اصلا آخرتش رو عمل کنه، اما گوش میده و جنبه دنیاشو عمل میکنه، باز از این دنیایش خیر میبینه. فبشره به عذاب علیم، او را به عذاب علیم بشارت ده. در کتاب های لغت بشارت را در مورد خبر خیر نوشته، اما در قرآن در چندین جا این بشارت را در خبر سوء هم نوشته. شاید، شاید بشارت در لغت عرب در سوء هم بوده، اما این لغت بعداً به ما نرسیده. گاهی می شود فرض کرد که بعضی از لغات بوده و به ما نرسیده. اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا و هو کظیم. علم لغت و علمی است که هنوز هم احتیاج به تحقیق داره، چه اینکه اولین کتاب های لغت اینها که در سده اول که نوشته نشده، که بلکه در سده دوم هم اینها نوشته نشده، این اولیاش که نوشته شده یکی مال خلیل ابن احمد العینشه، که این العین موجود اصلا معلوم نیست همون العین خلیل ابن احمد باشه. از قرن تازه دوم به بعد شروع کردن به نوشتن. نه، معلوم نیست همش اون باشه، همش اون باشه، نه اینکه همه،
چون یه توصیفاتی کردند از العین خلیل بن محمد مثل اینکه خیلی از این مفصلتر بوده. ظاهراً در قرن دوم، در قرن سوم یک دعبی بوده، یک روشی بوده که کتابهایی که در نظر بعضی ها خیلی عالی می آمده، خوب می آمده، اون موقع اینها رو ظاهراً تلخیص می کردن. حالا امروز میگن تلخیص، خلاصه کردن. مثلا همین سر عرض میکنم که تفسیر فرات کوفی هم آمده، ظاهرا همین تفسیر فرات کوفی در زمان خودش خیلی مفصل تر از این بوده. اما حالا اینطوری، لذالک ما عرض میکنم هنوز جا داره که در لغت عرب کار کنیم. بعد باز کتابی که نوشته شده است، معجم و مقاییس لغه، مال بر ابن زکریا، بعد آمده همه اینها را گردآوری کردن در لسان العرب و امثال ذالک، اول در قاموس و در لسان العرب، در تاج العروس، اینها را همه را گردآوری کردن، تحقیق کردن. اما هنوز باب تحلیل لغت بازه. هیچ بعید نیست که بشارت به خلاف اون چیزی که حالا امروز متبادر ذهن ماست که صرفاً در موضع مثبت به کار می رود و در موضع منفی بعد گرفتار تأویل بشویم که آیات دارد چجوری بحث می کند یا امثال ذالک، هیچ بعید نیست که همون دوره معنای بله مطابقیش، معنای عرض می کنم که نفس خبر رسانی بوده باشد. این بعید نیست که در قرآن اینقدر هم آمده. اما خب
حقیقت این که شاید که از ماده باشی نرائه که بیشتر در معنای خوشی و خوشی و اندساطی همه ترمیشه.
خب این الان خودش عرض کردم که دلیل رو این مدعا قرار دادن دیگه، یعنی همین بحثی که آیین لغویون کردن، همین بحث آیین لغویون، بنده میخوام این رو خدمتون عرض کنم که اون شدت اتکایی که میشه به این که لغویون این را گفتن پس ما باید اینطوری عمل کنیم، اینها خبره بودن در فنشون، عرض کنم که این بر این خبره بودن خیلی معلوم نیست. مثل خبره بودن کسایی است در علم نفع، کسی به وای گفت بابا این اصلا نمیفهمه نفع چیه، التفات فرمودید. یعنی گاهی چه بسا یک شهرتی باشه که درش اصلی نیست. حالا اما خب بله، این گردآوری شده در اون تطبیق هایی کم که صورت می گیرن، یعنی تطبیق با روایات، تطبیق با آیات، تطبیق با اشعار عرب، تطبیق با متون عرب، خیلی از موارد صحیحه، می بینیم خب همین معنا دارد ازش استخراج می شود. اما یه مواردی هست، این موارد هنوز احتیاج به تحقیق داره، بس در اون موارد خاصه.
خبر خوش رو میگه، من اینجا در معنی خبر ناگواره.
خب این خودش الان دلیل این مدعاست.
آها، چه جامعه میشه فرض کرد که بر اون وضع شده که در هر دو قسط
جامعه ای که من عرض کردم، شاید اون جامعه خود خبر باشه، اصل خبر باشه، خود اصل خبر باشه، چون در قرآن خیلی ما با این واژه فبشرهم بعذاب ندیم اطاعت فرمود فبشر هم، این را ما زیاد مواجه می شویم باش. اون فقط هم این نیست، ازا بشر احد هم بالانسا، بله
حقیقتش
بشارته. اما باز همین هم باز بنابر همونه که ما این بشره را به معنای همون بشارت روی هم رفته. بنده میخوام این را خدمتون عرض کنم که به نسبت لغت یک تسامح وسیعی صورت گرفته، یعنی فرض شده که هر چه که دارن اونها میگویند اینها خبره بودند و بی‌غرض نوشتند و صحیح هم نوشتند، این فرض شده. بنده این فرض رو درش خیلی تأمل داره که اول اینها خبره بودن، مثلا جوهر یه آدم نیمه دیوانه‌ای بوده، این از احوالاتش معلومه. بله جوهری آخرش هم خودشو به کشتن داده، رفته از اون بالا پرده پایین مرده، یه بالی به خودش بسته میخواسته پرواز بکنه و اینا. خب حالا این میگن بعدن این طوری شده، هیچ هم بعید نیست. اما اون کسانی که بعدن میشن چه بسا از اول یه چیزی توش بوده و آرزم و باز من این نداره کسی متخصصی باشد اینا، اما میخوام بگم اون بل اون نهایت اعتمادی که دارد میشه با آن تمام نیست. اینو بنده یه بار به آقایون گفتن، بعضی از آن گفتن ما بهترین منبع لغت که داریم خود روایات ما اهل بیت و اهل بیت اطهاره، که اینا میفرمان ما فصحای کلام هستیم.
با تجربه بگی بعد ها ادبیات دست خوش تغییر قرار گرفت، روایت حالا دوره اول آره ولی دوره بعد
همون دوره اول دیگه، همون دوره اول خطبه های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، خطبه های خود بل نبی مکرم، فرمایشات امام مجتبی، اینا خیلی زیاده، اینها یک منبع بسیار غنیه.
اشعار عرب
هم هست، باز آخه شعر مولانا درش ضرورت شعریه، تا کسی شاعر نباشه معنای شعر رو به این مفتی ها نمیفهمه. اون وقت میبینی هر لغتی را که داره به کار میبره گاهی از اوقات روی جهتی داره این را به کار میبره. خود متن از شعر خیلی گویاتره در لغت، متن اگر کسی توجه کنه به متون، ما خیلی متن داریم، الان یک کتاب مفصل داریم ما نهج البلاغه که به اندازه هزاران کتاب ادبی توی این کتاب مطلبه. خدا رحمت کند یکی از اساتید ادبیات بنده مرحوم آقای عاشق احمد آقای معصومی بود، ایشون یه مهذب مغنی نوشت، هنوز همون دوره مرسوم نبود راجع به مغنی اینقدر مهذب بنویسن، شواهد مغنی را از روی نهج البلاغه و بله خیلی زحمت کشید درش، چاپ شدش، یه نسخه اش هم الان بنده دارم در کتابخانه، یه نسخه اشو دارم، هزار نسخه ازش چاپ شد و اینا. ایشون خودش هم می‌خواست این کتابو تدریس بکند اینا، اما بعدن البته ایشون قبل از این از اساتید من بود قبل از اینها، اما بعدن که این رو چاپ کرد و خواست خودش هم شروع کنه به تدریس کردن در سفر مکه فوت کرد و این کتاب مون، هزار نسخه ازش چاپ شد. خیلی اونجا ایشون زحمت کشید این تطبیق ها رو انجام بده و اینا، خیلی زحمت کشید. زیاد هستش، زیاد هست، اما باز اونها مربوط به قرن دوم به بعده، مربوط به قرن دوم به بعد. از ائمه ما از همون قرن اول خیلی مونده، این خودش یکی از اون منابع بسیار مهم و دست نخورده است که ما بریم در اونجا ببینیم این لغات رو خود معصومین این را بر چجور به کار بردن. بنده هم در این موضوع اون کسی نیستم دارم این کار رو تازه شروع میکنم، مرحوم ترهی این کار رو کرده، اصلا مجمع البحرین همینه، متا باید این سیر مجمع البحرین ادامه پیدا کنه، یعنی هر لغتی را که آورده از قرآن از روایات که معصومین این را در چه معنایی به کار بردن. حالا بفرمایید
آتی نبی میکردم و من نقل حدیث کردم و بعد خیلی از آتی که نقل شده اعتبار انتصاب بهشون معلوم نیست و خیلی وقت شاید دخل تصرف شده، باز هم میشه بهش استناد کرد.
اونی که در اون جوامع عامه است این رو ما بعدن میریم سراغش، ما از طریق خود روات شیعه داریم راه به اونا، یعنی شیعیان ولو این که منع شده بودن اعتنا نمی کردن به این منع، روایات شیعه اینطوری بر اتقان داره، شیعه مثل سلیم ابن قیس هلالی کوفی من شده بودن، اما اینها بعد اینها خفیتن می نوشتن، خفیتن اون اندازش که بود، و بسیاری از اینها از طریق روایات شیعه سینه به سینه روایت شده هست دیگه.
این نظر که میگن که هیچ حدیثی از نبی مکرم اسلام صحیحاً غیر از تا کانال اهل بیت وجود نداره، اینو شاید قبول
بکنید. اگر چنانچه که از روات عامه باشه بله این درسته، اما چون کم نقل شده، نه اینکه زیاد نقل شده و صحت سند نداره، اطاعت فرمودید بله، چون کم نقل شده از شیعه، از شیعه کم نقل شده، چون در یک موقع روات شیعه خیلی در خفیه بودن، خیلی در تقیه بودن، بعد از واقعه کربلا خیلی این بر در فشار قرار گرفتن. بله هستش، بفرمایید.
توی خود قرآن آدم به این میبره که معنای خوشحالی و
شادی
درش هست.
خب اهمیه دیگه، خبر باشه اهمیه دیگه.
نه معنای همین
خبر که باشه اهمی میشه دیگه، هم شادی میشه هم غم میشه. خب حال شما داره جنبه شادیشو نگاه میکنه، من این نداره که، اهمی میشه التفات. بفرمایید آقا این جواب مال اون سواله دیگه، معلومه جواب دیگه، و اهمی میشه دیگه. تعجبت آقا خیلی تعجب آور میشه. خب تعجب آخه محل تعجب میشه. معنای اهمی یعنی بله اطلاق میشه به خبر. حالا خبر هم بد داره هم خوب داره دیگه. حالا شما رفی سراغ خبر خوبش. خب اهمیه دیگه. بله. این هم هست. اینها رو ذکر کردن. این دیگه اون معنای مطابقه لغت نیست، معنای تفسیری لغته. بله ما اگر به این نتیجه برسیم که این بشارت مربوط به موضع بر خبر خوب و مثبته، حالا به اینها چگونه این خبر داده میشه؟ استهزاء، استهزاء خبر داده میشه. دعات فرمود و حال اون که این فبشرهم به عذاب علیم، این مربوط به ابلاغ رسالت دنیاییه، یعنی فاخبر هم به عذاب علیم. اون شأن استهزا این مربوطه به عالم آخرته، خداوند اینها رو در استهزا قرار میده، رسول و مؤمنین اینها رو در قیامت در استهزا قرار میده. و حال اون که اینجا مربوطه به شأن ابلاغ رسالته، در ابلاغ رسالت هنوز کار به استهزا نرسیده که، او الان داره پیغمبر اینها رو تخویف میده، می‌فرماید شما اگر این طوری بکنید اهل عذاب می‌شوید. در این کلامش که نباید اونجا به استهزا باشه، که استهزا مال بعد این است که اینا به اون عذاب مبتلا شدن. ادعات فرمودید میشه همین را باز تأویل کرده، این تأویلش این است که در ظاهر خبر بله شأن اخباره، در باطن با توجه به آخرتشون استهزاه. میشه این وجوه را گفت، اما اینا هر کدام بله یه تکلفی در پی داره، یه تکلفی داره. بله اینطوری میشه. بله
این که به انسان میگن بشر از همین ریشه استفاده میکنن، این چه بچی داره؟ یکی هم که یکی از اساتید میفهمدن که این بشره، گفتن که تبشیر اون خبریه که به بشره شخص نفوذ بکنه و خیلی درش تأثیر بکنه.
لابد این طوری هستش، حالا لابد این طوری باشه، حالا به انسان هم میگن بشر دیگه، هر کدام اینا در محل خودش باید بس بشه دیگه. و اذا تطلا علیه آیاتنا و لا مستکبرن کان لم یسمعها کان فی اذنیه بقرا فبشره به عذاب علیم. ببینید فبشره اینجا یه نفر بوده، حالا ظاهرن یا اون شخص معینی است که آمده بود و اخبار رستم و اسفندیار رو میخوند و میگفت که این قرآن هم از این مقوله است و نبی مکرم اسلام رو میخواست استهزا بکنه، نستعیذ بالله، او را بشارت ده، یعنی فاخبره، یعنی به او خبر بده که عرض کردیم. یا این که اون شخص دارد نمایندگی میکنه از این جریان، یعنی هر کسی که این گونه است، هر کسی که کان لم یسمعها بله کان فی اذنیه وقرا، هر کسی که این گونه هست، این دارد نمایندگی میکند از یک جمعیتی، که اون جمعیت را شما بشارت ده و عذاب علیم. عرض کردیم چون اینجا بشره به معنای فاخبره است، و با شأن رسالت مناسبت دارد، اون استهزا در شأن رسالت آوردن یه قدر این خلاف ظاهر شأن رسول هست، مربوط به قیامت استهزا. مگر اینکه بخوایم بله یه طور دیگری بگیم، ان الذين امنوا وعملوا، بله عرض کردم وجوه دیگری داره، یعنی من بل از باب الله یستهزوبه و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، که این استهزاء الهی در همین دنیاست که همون استدراجه که آقای رضازاده هم رو فرمودن، همون استدراج همون استهزاء الهیه، همون مدی، همون کششی که ولا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. استهزاء الهی این طوری است. بر تقدیر این بود غرضم. حالا من راجع به این لغت خصوصا کار ندارم، خواستم این رو عرض کنم که بحث لغت باید باز باشه، کار لغت تمام نشده، چه بسا بعضی از لغویون که حالا خیلی شهرت پیدا کردن خیلی خبره نباشن، باید اینها مورد بحث قرار بگیره. مثلا در مورد لغت نامیده خدا، حالا نمیخوایم اینجا از حرفا زیاد بزنیم، اصلا خود ده خدا اونجا یه کارهای سیاسی کرده تو لغت، اینطوری نیست نکرده این کارها را. اینا که میرفتن تو این علوم، اینا بر اینا بیغرز نبوده، اینا علا جهتن بوده، اینا لجهتن بوده میرفتن. همینطوری نیست بگیم بله اینا رفتن دو از سر عشق و علاقه بوده. چرا یه کسی مثل خلیل ابن احمد، چرا مثل آرزم محضر مقدستون که ابن زکریا، چرا بعد یه مرتبه فاصله افتاده 3-4 قرن سر در آورده از یه جاهای دیگری. انشالله بعد اینها رو شما دیگه بحث بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.